Et m'intéresser chez vous, à l'entrée, ça fait si vous avez cette réflexion. فصل في تعقب ما قاله الناس في الدالة على الماهية. فصل هفتم. قبل از اینکه من وارد بحثش بشم یه مطلبی رو از جلسه گذشته تذکر بدم، البته گفته شد شاید احتیاج به تکرار نداشته باشه، ولی به خاطر اطمینان بیشتر تکرار میکنم. در فرق بین ذاتی و عرض لازم بیان، ایشون این چنین گفتند که عرض مؤخر است از ماهیت، ولی ذاتی میتواند مقدم باشد بر ماهیت. درباره ذاتی حکم قطعی نکرد که حتما مقدم است بر ماهیت. سلام علیکم. گفت می تواند مقدم باشد. هم کلمه لایوجب گفت که سبق ذاتی ذهن واجب نمی داند، سبق ماهیت رو. هم با ربما گفت که ربما اوجب این ذهن سبق ذاتی را، هم گفت واجب نیست سبق ماهیت، هم گفت بلکه چه بسا که سبق ذاتی واجب باشد. یعنی نگفت به طور قطعی نگفت سبق ذاتی واجب است، بلکه عبارت رو طوری آورد که معلوم میشه بعضی اوقات سبق ذاتی رو داریم و بعضی اوقات سبق ذاتی رو نداریم. من اینو اینطور توجیه کردم که در بعض ظروف سبق ذاتی رو داریم، در بعض ظروف توجه به این سبق نیست. مثلا در عقل که ما ذاتی رو جدا میکنیم از ماهیت، سبق ذاتی رو بر ماهیت میابیم، و در مراتب پایین ذهن ذاتی رو از ذاتی جدا نمی کنیم، اونجا سبق برامون واضح نیست، یعنی حکم به سبق ذاتی نمی کنیم. این توجیه بود که من کردم که با تعدد ظرف مطلب رو درست کردم، یکی ظرف عقل، یکی ظرف پایین ذهن. توجیه هم شما گفتید که ناظر باشد به دو نوع ذاتی. یه نوع ذاتی داریم که عبارت از جنس و فصله، یعنی منسوب الذاته، این همه جا سبقش واجب است بر ماهیت. یه نوع ذاتی داریم که خود ذاته، یعنی نوع اون دیگه سبقش بر ماهیت واجب نیست. پس این که ابن سینا حکم نکرده که در همه جا ذاتی مقدم است، به خاطر اینه که ذاتی رو دو قسم گرفته، در یک قسم ذاتی مقدم است، در قسم دیگه ذاتی مقدم نیست. ایشون گفته چه بسا که ذاتی مقدم باشد، منظورش از این چه ذاتی که با چه بسا تقدمش رو بیان میکنه، منظورش جنس و فصله، و مفهومش اینه که اون مواردی که مراد از ذاتی خود ذات باشد، تقدم ذاتی بر ماهیت لازم نیست، چون ذاتی خودش ماهیته، معنی نداره که خودش بر خودش مقدم باشه. این توجیهی بود که شما کردید. دو تا توجیه در این عبارت هر دو درسته، و من اینو تکرار کردم برای اینکه بگم توجیه شما بهتره از توجیهی که من گفتم. بنابراین اون توجیه هر دو رو قبول میکنیم، منتها با فضیلتی که در توجیه شماست. خب حالا وارد این فصل میشیم. در این فصل توجه کنید، بحث ما در اینه که دال علی الماهیت چیست و چگونه تعریف می شود. چیست یعنی چگونه تعریف می شود. بعضی ها دال علی الماهیت رو طوری معنا کردن. ما تو این فصل تعقیب می کنیم معنای اونها رو، که ببینیم معنای صحیح یا معنای فاسد. و در ضمن اگر نظر اونها رو رد کردیم که رد میکنیم، نظر خودمون هم بیان میکنیم. پس دال علی الماهیت روشن میشه. اشیایی که ما ذاتی حسابشون میکنیم، بعضی هاشون دال علی الماهیت هند، بعضی ها دال علی الانیت هند. افراد عرضی یعنی اشیاء و صفات. صفات ذاتی گفتم بعضی ها دال علی الماهیت هند، بعضی دال علی الانیت هند. اما صفات عرضی تماما دال علی الانیت هند، هیچ کدوم دال علی الماهیت نیستند. توضیح مطلب اینه، جنس در خارج وجود ندارد مگه در زمین فرد، که اون در واقع وجود جنس نیست، وجود فرده. پس جنس در خارج وجود ندارد، در ذهنم وجود نداره، چون جنس تردید درش اخذ شده، با ماده فرق داره. حیوان رو اگر ماده بگیرید اینطور معنا میکنید، جسم و نام متحرک بالاراده حساس، این دیگه تردید توش نیست، ذهن اینو میپذیره، درکش میکنه. اما اگر حیوان رو جنس بگیرید، اگر حیوان رو جنس بگیرید اینطوره که مردد میشه بین انسان و فرس و بقر و همه اینا. اگر جنس قرارش بدید مردد میشه، اگر ماده قرارش بدید معین میشه. پس جنس چون تردید درش مأخوذه، جنس تردید درش مأخوذه، نمیتونید در ذهنم موجودش قرار بدید. در خارج موجود نیست، امر مردد در خارج موجود نیست، امر مردد تو ذهنم موجود نیست. وقتی فصل میارید، وقتی فصل کنار جنس ذکر میکنید، از اون تردید بیرونش میارید. وقتی از تردید بیرون آوردین، تازه تو ذهن وجود میگیره، تازه تو ذهن وجود میگیره، چون تبدیل میشه به نو دیگه. جنس رو وقتی با فصل زمین میکنید تبدیل میشه به نو، وقتی تبدیل شد به نو میتونه تو ذهن موجود بشه. بازم تو خارج هنوز موجود نشده، چون نو هم که ما تو خارج نداریم مگه در زمین فرد، و اون وجود فرد هم که وجود فرد، وجود نو نیست. پس ما نو در خارج نداریم، بلکه نو در ذهن داریم. جنس رو در ذهن هم گفتیم نداریم چون مردده، اما وقتی تبدیلش میکنیم به نو تازه تو ذهن حاصل میشه. حاصل میشه یعنی وجود میگیره. به همین جهت هم به فصل میگیم محصل جنس، یعنی محصل الجنس فی ذهن، نه محصل الجنس فی الخارج، محصل الجنس فی ذهن. پس فصل میشه محصل یعنی موجد، حصول به معنی وجوده. فصل میشه محصل یعنی موجد، اون هم موجد فی ذهن. میام تو خارج، تو خارج بنابر نظر مشا عوارض مشخصند، بنابر نظر مشا عوارض مشخصند، یعنی این عوارض باعث میشن که اون نوعی که در ذهن موجود شد در خارج موجود بشه. پس عوارض محصل خارجی نوعند و فصل محصل ذهنی جنسه. روشن شد تو اینجا که جن عوارض محصل خارجی نوعند و فصل محصل ذهنی جنسه. پس فصل محصل، عوارض هم محصلن، منتها هر کدوم یه نوع محصل. به این جهت گفته می شود که فصل دال علی الوجود است، عوارض هم دال علی الوجود هست، کاری به ماهیت نداره. باقی میمونه جنس و نوع، این دوتا دال علی الماهیت هست. پس دال علی الماهیت میشه جنس و نوع، دال علی الوجود میشود فصل و عوارض. حالا عوارض عارض خاص یا عارض عام، که عارض عام هم دال علی الوجود نیست، مگه زمینه بشه با عارض عام دیگه و بالاخره عرض خاص درست کنن. وقت عرض خاص مشخصه. خب این نظر ابن سیناست، این نظر رو دقت کنید، این نظر ابن سیناست. به عوارض کاری نداریم، اونا درست محصل وجود خارجی نوعند، محصل نوعند در خارج، محصل وجود خارجی درست نگفتم، محصل نوعند در خارج و موجد نوعند و دال علی الوجودند، منتها دال علی وجود شخص. اینو ابن سینا کار نداره، شما بحثش در عوارض نیست. میاد تو ذاتی ها، سه تا ذاتی داریم، جنس و فصل و نوع. از بین این سه تا فصل میگه دال علی الوجوده. معلوم شد دال علی الوجود یعنی چی؟ یعنی دال علی وجود نوع از فزه. جنس و فصل میگه، جنس و نوع رو میگه دال علی الماهیت. این دوتا رو دال علی الماهیت میگه. این خلاصه نظر ابن سینا است این فصل. بعد گروهی دال علی الماهیت رو تفسیر کردن، گفتن یعنی ذاتی، یعنی دال علی ذاتی المشترک، دال علی ذاتی المشترک. ذاتی مشترک چیه؟ جنس ذاتی مشترکه، فصل هم ذاتی مشترک، نوع هم ذاتی مشترک. یعنی جنس ذاتی است مشترک بین انواع، فصل ذاتی است مشترک بین افراد، نوع هم ذاتی است مشترک بین افراد. همشون ذاتی هن، مشترک هم هستن، منتها جنس مشترک بین انواع، اون دوتای دیگه یعنی فصل و نوع مشترک بین افراد هن. هر سهشون ذاتی مشترک هن. خب حالا دال علی الماهیت رو تفسیر میکنه به ذاتی مشترک. گروهی از حکما یا منطقیین تفسیر کردن دال علی الماهیت رو به دال علی ذاتی مشترک. این تفسیر مانع اخیار نیست، فصل خارج نمی کنه، فصل داخل در این تعریف هست، چون او هم ذاتی مشترکه، فصل ذاتی مشترکه. شما در این تفسیر می کنید دال علی الماهیت رو به دال علی ذاتی مشترک، این شامل فصل هم میشه، چون فصل ذاتی مشترکه. پس دال علی ذاتی مشترک شامل فصل هم میشه، شامل جنس و نوع هم میشه. بنابراین شما دال علی الماهیت رو تفسیر کردین به تفسیری که شامل سه چیز میشه که دو تاش واقعا دال علی الماهیت هستن، یعنی جنس و نوع. یکی دیگه دال علی الماهیت نیست، دال علی العینیته. این غیر است که در تعریف شما داخل شده، پس تعریف شما مانع اخیار نیست. این خلاصه کل این فصل هفتم. هم نظر ابن سینا رو گفتم، هم تفسیری که بعضی‌ها ذکر کردن گفتم، هم ایراد این تفسیر گفته شد که تفسیرتون مانع اخیار نیست. حالا اینو من عرض میکنم، من فرمایش شما درسته، منتها بذارید به یه جا برسم که لازمه همین فرم شما رو من عرض کنم، اونجا مطرحش میکنم.
فقط این است که فصل یا اگر جلوش
رو سر
بکنید و به شرط لا بگیرید، یعنی ماده ذهنی هم بگیرید،
اون تأثیر پیدا میکنه. بله، عرض کردم جنس رو اگر به شرط لا گرفتید و ماده شد، اون تأثیر پیدا میکنه، ماده ذهنی. اون از اول تأثیر داره، اصلا احتیاج فصل هم نداره، اون از اول تأثیر داره، اصلا اون میشه نوع. در واقع اون جنسی که به صورت ماده میبینیدش نوعه، از اول تحصل داره، احتیاج به فصل نداره. جنس اگر لا به شرط باشد، مردد باشه، بخواهید تحصلش بدید، باید فصل رو کنارش بذارید. لذا خود ما هم وقتی که میخوام حیوان جنسی رو تصور کنیم، حتما در ضمن یکی از انواع تصور میکنیم. این ذهن ما نمیتونه مردد رو بکشه، حتما معینش میکنه. حیوان مثلا انسان، حیوانی که انسان است، حیوانی که فرس است، حیوانی که بقر است، یه جوری این حیوان رو معین میکنه، بعدن ادراکش میکنه. الان شما به ذهن خودتون مراجعه کنید، میبینید که حیوان مردد رو نمیتونید تو ذهنتون داشته باشید. حتما تو حیوان مردد، اگرم کلمه مردد رو میارید، مرددش میکنید بین انسان و فرس و بقره و بقیه. یعنی هیچ وقت حیوان خالی با وصف تردید تو ذهن نمیاد، حتما باید فصل کنارش بیاد. لذا فصل میگن محصل، یعنی موجد. اما محصل فزه نه محصل در خارج. خب پس این مطلب تموم شد، که مطلب روشن شد که تفسیر ما از داله علی الماهیت تفسیری است که داله علی الماهیت رو منحصر میکنه به جنس و نوع، اما تفسیری که دیگران از داله علی الماهیت کردن تفسیری است که سه چیز رو داله علی الماهیت قرار میده، یکی جنس و یکی نوع و یکی فصل، که این سومی درست نیست. این داله علی الماهیت نیست، این داله علی الانیته. این نباید تو تعریف میامد. حالا که تو تعریف آمده، تعریف میشه غیر مانع اخیار، تعریف نادرست. ابن سینا وقتی میخواد قول این گروه رو رد کنه، بیان میکنه که دال علی الماهیت یک معنای عام داره که عرف ازش میفهمن، عرف مثلا منطقی. یه معنای خاص داره که اصطلاحه. تعریفی که این گروه برای دال علی الماهیت کردند نه با معنای عام سازگاره نه با معنای خاص سازگاره. اینم بیان میکنه. پس در وقتی میخواد قول این گروه رو رد کنه، دو جور باشون بحث میکنه. میگه مرادتون از دال علی الماهیت معنای عامه یا معنای خاصه؟ چه معنای عام چه معنای خاص، تعریفتون تعریف درستی نیست، که این انشاءالله بیان میشه. حالا من عنوان فصل با یه مقدار از فصل که از خارج گفتم توضیح بدم، بعد به اشکالات ابن سینا بر این گروه میپردازم انشاءالله. صفحه 37 نه این نگفتن. ببینید اگر حالا این فرما شما باعث شد که من یه چیزی رو توضیح بدم، این دال تفسیری که کردن از دال علی ماهیت، گفتن دال علی ذاتی مشترک. منظورشون از مشترک چیه؟ من مشترک رو عام گرفتم، مشترک بین انواع یا مشترک بین افراد، که حالا شما میفهمید مشترک بین انواع یعنی مشترک بین مختلفات، مشترک بین افراد یعنی مشترک بین متفقات. ابی نداره، تفسیر شما درسته. حالا مشترک رو من عام گرفتم که مشترک بین هر دو. حالا یه جور دیگه میخوام بیان کنم. اگر مرادتون از مشترک بین افراد و انواع باشد، چنانچه من گفتم، تعریفتون مانع اخیار نیست. اگر مرادتون اشتراک بین انواع باشد نه افراد، تعریفتون جامعه افراد نیست چون نوع شامل نمیشه. تعریفتون جامعه افراد نیست چون نوع شامل نمیشه، فقط جنس شامل میشه. تعریف دیگه مانع اخیار هست. اگر مرادتون از مشترک بین انواع باشد، فصل خارج میشه چون مشترک بین انواع نیست. نوع هم خارج میشه چون مشترک بین انواع نیست. وقت در حالی که نوع داله علی الماهیت هست، نباید خارجش کنید. وقتی خارجش کردین تعریفتون میشه غیر جامع افراد. پس تعریف شما در یه فصل مانع اخیار نیست، در یه فصل جامع افراد نیست. روشن چی عرض کرد؟ من مشترک رو مشترک بین انواع و افراد هر دو گرفتم، عام گرفتم، تعریف شد غیر مانع اخیار. اگر حالا شما مشترک رو مشترک بین انواع بگیرید، به افراد کار نداشته باشید، این دال ذاتی مشترک بین انواع میشه جنس تنها، نوع خارج میشه، فصل خارج میشه. خب فصل به حق داره خارج میشه، ولی نوع نباید خارج بشه. تعریفتون میشه غیر جامع افراد.
بله.
اگه بگید بین متفق الحقایق، اگه بگید ما اینو متفق الحقایق، فقط فصل داخل میشه، نوع هم داخل میشه، جنس خارج میشه. اگر بگید مشترک بین متفق الحقایق یعنی مشترک بین افراد، فصل داخل میشه، نوع خارج میشه، وقت تعریف شما دو تا مشکل پیدا میکنه، هم غیر مانع اخیار میشه، هم غیر جامع افراد میشه. بالاخره نمیتونیم هیچ جور این تعریف رو درستش کنیم. اگر مشترک و مشترک بین انواع بگیرید، تعریف جامع افراد نیست. اگر مشترک رو مشترک بین مطلق بگیرید، مشترک بین افراد انواع بگیرید، تعریفتون مانع اخیار نیست. اگر مشترک رو مشترک بین افراد بگیرید، تعریف نه جامع افراد نه مانع اخیار. همه در هر حال تعریفتون اشکال داره. توضیحی که بیشتر از این نمیخواد دیگه، معلوم مطلب. صفحه 37، سطر ششم. فصلون که فصل هفتمه. فی تعقب ما قاله الناس فی الدال علی الماهیه. الدال علی الماهیه عنوانه، کلش یه مطلبه. بعضی ها درباره الدال علی الماهیه تفسیری دارن که ما میخواهیم در این فصل اون تفسیر رو تعقیب کنیم ببینیم درست یا غلط، و اگر غلطه چرا غلطه. ان الدال علی الماهیت، یعنی این جمله الدال علی الماهیت، قد قیل فیه، یعنی فی تفسیره، در تفسیرش گفته شده انه و بدال علی ذاتی مشترک کیفکان. حالا یا کیفکان تو تعریف است یا ابن سینا چون قیدی نیوردن کیفکان رو ذکر کرده. خب همین کیفکان کار خراب میکنه. باید بگین ذاتی مشترک چنینی که منحصرش کنید به جنس یا به نوع، که دیگه شامل فصل نشه. اما چون ذاتی مشترک رو مطلق گرفتید و ذاتی مشترک شامل فصل هم میشه، تعریفتون خراب شده، تعریف از مانع تغییر در اومده. ولم یبلغنا ما هو اشد و شرحن من هازا، به ما نرسیده تعریفی که توضیحش بیش از این باشه. تعریف همینیست که گفتیم، یعنی تعریف عدال الماهیت همینطور سیر ذکر کردیم. فلننظر الان، باید ببینیم هل المفهوم من هذه اللفظه هو هذا المعنى اولا. به حسب تعارف العامی، حسب تعارف العامی رو من مؤخرش کردم. آیا مفهوم از هذه اللفظه، هذه اللفظه این جمله عدال علی الماهیت، منظور از هذه اللفظه یعنی عدال علی الماهیت، به حسب تعارف عامی یعنی به حسب عرف عام، به حسب آنچه در مورد دال علی الماهیت عرف شده، عرف عام شده، آیا ببینیم معنای دال علی الماهیت به حسب عرف عام هو هاذ المعنا، یعنی همین تفسیری که شما گفتید، اول هاذ المعنا یعنی تفسیری که شما گفتید، آیا این لفظ دال علی الماهیت مفهومش به حسب عرف عام همین معنایی که شما گفتید اولا یا نیست. حالا اگر دیدیم به حسب عرف عام معنا اینی نیست که شما گفتید، دو مرتبه بحث بعدی داریم، به حسب عرف خاص معنای لفظ همون نیست که شما گفتید یا نه. عرف خاص عرفی است که نقل شده از عرف عام، یعنی اول عرف عام بوده بعد افرادی آمدن این عرف عام رو به عرف خاص نقل دادن، اصطلاح جدید برای این عدال علی الماهیت تشکیل دادن. حالا باید ببینیم آیا تفسیر شما با اصطلاح جدید سازگار یا نه. اگر با اصطلاح قدیم سازگار نبود، با اصطلاح جدید میشه یا نه. پس دو بحث داریم، یکی این که بحث کنیم معنایی که شما برای این لفظ کردید با عرف عام مطابقه یا نه، بحث دوم اینه که معنایی که شما برای این لفظ کردید با عرف خاص مطابقه یا نه. این دو تا بحث رو شروع کنیم که این دو تا بحث طول میشه تا آخر فصل. همه رو توضیح میدیم. الان من هیچ کدوم از این عرف عام و خاص رو توضیح ندادم. و هل ما تعارفه الخاص، آیا آنچه را که خاص عرف قرار دادند و اتفقوا علیه بر اون و این خاص هم بر اون چیز اتفاق دارند، به سبیل نقل، یعنی نقل از عرف عام به عرف خاص، آیا ما تعارف الخاص یدل علی، یعنی یدل بر این معنایی که شما گفتید، یا یدل این معنایی که شما گفتین بر اون عرف خاص، هر دوش درسته. هر دوشون میتونید بگید. به سبیل نقل، اینه به سبیل نقل از عرفا. خب تا اینجا روشن شد که نزاع ما چیه. معنای عدال علال ماهیت رو بعضی ها این چنین گفتن، میخوام ببینیم این معنا با عرف عام این عدال علال ماهیت میسازه یا با عرف خاص عدال علال ماهیت میسازه. چرا میخواد اینو تعقب کنید؟ چرا میخواد مقاله ها و ناس رو تعقب کنید و ببینید تفسیرش با عرف عام سازگاره یا با عرف خاص سازگاره یا با هیچ کدوم سازگار نیست؟ چرا این مسئله رو میخوان تعقیب کنید؟ فإنا إذا فعلنا هذا اتضح لنا غرض كبير. اگر ما این کار رو انجام بدیم غرض کبیری برای ما روشن شده. غرض کبیر همونی که الان شما اشاره کردید که گفتم وقتی رسیدم توضیح میدم. ما بعداً بحثی داریم که ما یقال فی جواب ماهو چیه، ما یقع فی طریق ماهو چیه. هم ما یقع فی جواب ماهو رو داریم، هم ما یقع فی طریق ماهو رو داریم. بله، ما دخل فی جواب طریق ماهو. این دو تا بحث ما در پیش داریم. اگر اینجا عدال علال ماهیت روشن بشه، اونجا دست بال ما باز میشه، در اون بحث میتونیم راحت وارد بشیم و نظر بدیم. اونجا دیگه اگر سوال از فصل بشه، اگه سوال از ماهو بشه، فصلش رو گفتم. اگه سوال از ماهو بشه، بنابر تفسیر شما فصل رو میتونیم تو جواب بیاریم. بنابر تفسیر ما نمیتونیم بیاریم. چون داره از ماهو سوال میکنه، ما باید یه جنس رو بریم یا نوع بیاریم. نمیتونیم فصل بیاریم. ولی شما با تفسیری که کردید، میتونید در جواب ماهو فصل بیاریم. در طریق ماهو ما جنس رو میاریم، فصل رو نمیاریم. شما میارید. حالا اینا بحثا بعدا بحث میشه انشالله. این در جای خودش. نه غیر قرار میده. یعنی الداخل فی جواب ماهو، نه الواقع فی جواب ماهو با الداخل فی طریق ماهو دوتاست. المقول فی جواب ماهو همون اولیه، الواقع فی جواب ماهوه. الواقع فی جواب ماهو
واقع جوز رو الواقع قرار میده، خود رو المقول تفسیر دیگری کلا دارم. این الان باید به نحوه دلالت
اشارات رو بدید. تو نه جلده یک اشارات داری؟
بله 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 بله
چه چاپی؟
دلالت مطابقی باشه، اگه دار تزمانی باشه که دار تزمانی.
نه این چاپ رو نمیخوام، من زحمت پیداش میکنم اونجا که میخوام باشه، از روی کتاب خودم پیداش کنم که از طریق ماهو خارج توضیح میده. حالا نگاه میکنیم، شاید من تو ذهنم الان نباشه، به همین جهت کتاب خواستم. ولی این کتاب هم چاپ دیگه ایست، خیلی از اون که من دارم آشنا نیستم باشه، به سرعت نمیتونم پیداش کنم. نه ما تبرع خاص این عمل توضیح میدم، هنوز نگفتم. اینا ما تبرع خاص رو نگفتم، هنوز ما تبرع عام هم نگفتم. تعارف عامی تعارف خاصی هیچ کدوم اینطور جدا نشده. خب حالا وارد بحث میشیم. اینجا میگه عمل مفهوم به حسب تعارف العامی. یازده خط بعد در صفحه 38 پاراگراف دوم میگه و اما تعارف الحال فدال علل ماهیه علا سبیل الوضع ثانی و تعارف الخاص. اونجا وارد میشه. بحث در تعارف عامی رو خیلی کوتاه مطرح میکنه رد میشه. در تعارف خاص خیلی طول میده بحثو. مفصل وارد میشه. اما تعارف عامی رو توجه کنید. در عرف عام، در عرف عام منطق، نه در عرف عام یعنی عرف عام بازاری، مردم عادی، اونا که دال علن مایده اینا متوجه این اینو میگن. عرف خاص عرف گروهی از منطقیینه که اصطلاح رو عوض کردن، نقل کردن از اون اصطلاحی که همه منطقیین بهش قائلن، نقل کردن به یه اصطلاح دیگر. عرف عام الدال علی الماهیت به معنای الدال علی مکی او بهی هو و هو است که شامل اون جزء عام و جزء خاص شی می شود. انسان شی است، به چه چیزی این شی یعنی انسان هو و هو است؟ به چه شیی انسان است؟ به داشتن دو چیز، یکی مشترک که حیوان است، یکی مختص که ناطق است. باید هر دو رو داشته باشه تا بهش بگیم ماهیت. دال علی الماهیت یعنی جمله‌ای که هم مشترک موجود در این ماهیت رو بیان می‌کند، هم مختص موجود در این ماهیت رو بیان می‌کنه. اون میشه دال علی الماهیت. الان ملاحظه کنید دیگه اینجا ما فصل رو داخل کردیم، فصل داخل کردیم در دال علی الماهیت. جنس هم شد، فصل هم شد، مجموعه شد دال علی الماهیت. تو معنای خاصی فصل رو خارج میکنیم، فصل دال علی الماهیت نمیگیریم، دال علی الانی هم میگیریم. این روشنه دیگه که در معنای خاصی، حالا بحث معنای خاصی میاد، اونجا فصل دیگه دال جزء دال علی الماهیت قرار نمیدیم، اونجا فصل دال علی الانی قرار نمیدیم. اما در این معنای عامی گفتیم دال علی الماهیت مجموع اون لفظ عام و لفظ خاصه، یعنی هم جنس هم فصل. این مجموعه میشه دال علی الخاص. میشه اشتباه گفتم، میشه معنای عرفی، معنای دال علی الماهیت به عرف عام. پس عرف عام به منطق وقتی میگه دال علی الماهیت، مرادش این است، مرادش شیء است که، مرادش چیزی است که این معرف با داشتن اون چیز می شود این معرف، این انسان با داشتن اون میشه انسان. خب بنابر این چه اشکالی در تعریف این گروه هست؟ این گروه گفتن دال علی الماهیت دال بر ذاتی مشترک است. دال علی الماهی میشه دال علی ذاتی مشترک، یعنی دال علی جنس میشه دال علی الماهیت. بنابر تفسیر اینا دال علی نو میشه دال علی الماهیت، دال علی الفصل هم میشه دال علی الماهیت. حرف این آقایون در دال علی نو قبوله، در دال علی نو قبوله، یعنی معنای دال علی ماهیت در عرف عام همون دال علی نوعه، چون دال علی نوع جامع بین جنس و فصله. دال علی ماهیت هم در معنای عام جامع بین جنس و فصل بود. پس کلام این گروه که تفسیر کردن دال علی ماهیت شامل سه چیز میشه، یکی دال علی جنس، یکی دال علی نوع، یکی دال علی فصل. دال علی نوعش درسته، مشکلی نداره. یعنی میشه گفت که دال علی نوع همون دال علی الماهیت است به عرف عام. اما دال علی الفصل هم به زحمت بگید درسته، دال علی الفصل هم بگید درسته، یعنی کلمه ناطق دال علی الماهیت بگیریدش. البته خیلی درست نیست، چون عام رو نیاورده، فقط خاص آورده. ولی ممکنه کسی بگه تو این خاص اون عامم هست، توی ناطق حیوانم هست، ولو ما تصریح به حیوان نکردیم ولی در ضمن ناطق آوردیم حیوان رو. پس دال علی الماهیت رو که عبارت است به معنای عام، عبارت است از مجموع جنس و فصل، آوردیم منتها با فصل تنها. ممکنه تکلف داشته باشه، تسامحاً بگن آوردیم، ولی در جنس چی؟ دال علی جنس شما دال علی الماهیت میدونی، در حالی که دال علی الماهیت دال بر مجموع بود، دال بر جنس تنها نبود. اینجا حرف شما خراب میشه. در دال علی نوع حرفتون درسته، در دال علی الفصل هم با تکلف و تسامح درسته، در دال علی جنس راه توجیه ندارید، راه حل ندارید. شما دال علی جنس رو دال علی الماهیت میدونید، در حالی که در عرف عام دال علی جنس دال علی الماهیت نیست. دال علی المجموع در عرف عام دال علی الماهیته، نه دال علی الجنس. شما دال علی الجنس هم دال علی الماهیت میدونید، در حالی که نیست. بعد ایشون توضیح میده که البته شاید به اون نرسیم، میگه که درسته جنس دخالت داره، ولی دخالت داشتن غیر از این است که به تنهایی بتواند تمام ماهیت رو بیان کند. دخالت در ماهیت داره، ولی نه اینکه تمام ماهیت باشه. در عرف عام دال علی الماهیت یعنی تمام ماهیت، و جنس تمام ماهیت نیست، جزء ماهیته. پس نمیتونه دال علی الماهیت باشه، چون دال علی الماهیت به نظر عرف تمام الماهیته. وقتی جنس تمام الماهیت نیست، پس به نظر عرف عام دال علی الماهیت نیست، در حالی که تفسیر شما گفت همین جنس هم دال علی الماهیته. پس تفسیری درستی نبود. حالا عبارت توجه کنید. اما المفهوم به حسب تعارف العامی، یعنی مفهوم از جمله ما یدل علی الماهیت به حسب عرف عام، فلیس یدل علی، دلالت نمی کند این مفهوم علی، یعنی بر این معنی که تو گفتی، یا دلالت نمی کند این معنی که تو گفتی بر این مفهوم، فرق نمی کند. و ذالک، این که دلالت نمی کند به این جهته، لأن عدال علی ماهیت شی، این جمله عدال علی ماهیت شی، هو الذی یدل بر معنایی که به توسط اون معنا شی هو ما هو است. شی رو مثلا انسان بگیری، مثال خودشون، یعنی هر چی که این ماهیت هست، ماهیت هر چی هست، هر چی مجموع جنس و فصل، چون وجود نمیشه ما به اینکه شامل وجود نمیگیره. نه نه، این تفسیر من هم ماهیت من هم نیست. اشی ما هوه معنای چیز نیست، معنای ماهیت من هم نیست. هر شی این به خود ماهیت میگه، شی یعنی ماهیت، شی ما هوه هوش به چیه؟ به اینی که جنس و فصلش داشته باشه. شی یعنی مثل انسان، ماهیت، لأن الدال علی ماهیت شی، شی رو مثلا تطبیق کنی بر انسان به عنوان مثال. خودشون هم همین کاری کرده، عبارت هست از کلمه الذی، یعنی جمله ای مثل حیوان ناطقی که دلالت کند بر معنایی، یعنی حیوان ناطق دلالت میکنه بر معنایی که به وسیله اون معنا از شی یعنی انسان همونیست که هست. انسان اگر بخواد انسان باشه، با داشتن این معنا انسان میشه. کدوم معنا؟ معنایی که هم جنس داشته باشه هم فصل داشته باشه، یعنی هم حیوان داشته باشه هم انسان، هم ناطق. بعد خودش میگه و شیء انما یسیر هو ما هو به حصول جمیع اوصاف ذاتیه. شیء هو ما هو میشود، یعنی شیء همونی که هست میشود، به شرطی که حاصل شود تمام اوصاف ذاتیش. اوصاف عرضیش کار نداری، اوصاف عرضی باشه یا نباشه، اوصاف ذاتی وقتی شد، وقتی حاصل شد، شی می شود همون شیی که هست، انسان می شود انسان. کدام اوصاف ذاتی؟ یک، المشترک و فی، دو، التی تخص. ایزن اوصاف ذاتی رو توضیح می دهد، دو تاست، یکی المشترک و فی ها، یکی التی تخص. المشترک فیا میشه جنس، التی تخص میشه فصل. پس شی هو ما هو میشود اگر تمام اوصاف ذاتیش جمع شود، یعنی جنسش و فصلش هر دو بیاد. به جنس تنها اکتفا نکنه، به فصل تنها اکتفا نکنه، هر دو رو بیاره. اون وقت میشه هو ما هو، لفظی که بتواند بر این معنای جامع به علاوه خاص دلالت کند میشود عدال علی ماهیت. ایزن یعنی علاوه بر اون معنای مشترک باید این معنای خاص هم داشته باشد. ولتی تخص ایزن. بعد مثال میزنه، فإن الإنسان ليس هو ما هو بسبب أنه حيوان، بابا سببی است. انسان رو، انسان انسان نیست به انه حیوان، بلکه انسان انسان است به انه حیوان ناطق، کردش باید بیاد. و الا یعنی اگر انسان فقط به حیوانیت انسان میشد، لکانت الحیوانیت تحصل الانسانیت، لازم میومد که حیوانیت انسانیت رو تحصیل کنه و به دست ما بده، در حالی که این کار نمیتونه بکنه. نعم استدراکه، میخواد بگه حیوانیت دخالت داره، ولی هو ما هو انسان رو هو ما هو نمی کنه. این همون استثنایی که عرض کردم که ظاهرا نمیرسیم بخونیمش، اما بالاخره مطلبش روشنه که حیوانیت دخالت داره در انسان، اما اینطور نیست که هو ما هو انسان رو درست کند. این انشالله با جلسه آینده توضیح بدن. پس مطلب روشن شد. تا اینجا معلوم شد که تفسیری که این گروه برای عدال علی الماهیت کردن با معنایی که عرف عام منطق برای دال علی الماهیت دارد سازگار نیست. تتمه بحثش شده جلسه‌ای.